ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
انتصاب حجت الاسلام شهریاری به دبیر کلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی با حکم رهبر معظم انقلاب.
ادامه آلودگی هوای استان تهران، فردا هم دانش آموزان تهرانی خانه نشین می شوند.
آغاز اجرای طرح تعویض مینیبوس های فرسوده ورامین با اعطای تسهیلات بلاعوض.
و کاهش 180 هزار تومانی قیمت سکه بهار آزادی در معاملات امروز بازار تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، روز شما بخیر. امروز خانم فرزانه سادات معصومیان و من ناصر صالحی اخبار نیمروزی یک شنبه 24 آذر 1398 را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در حکم حجت الاسلام حمید شهریاری را به دبیر کلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حمید شهریاری دامت توفیقاته، به پیشنهاد شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی جناب عالی را که به حمدالله از دانش و تجربه لازم برخوردار می باشید به دبیر کلی آن مجمع منصوب می کنم و امیدوارم در ادامه تلاش هایی که در مدیریت های پیشین به کار رفته جناب عالی نیز به توفیقات بزرگ دست یابید. امروز نشانه های ناکامی سیاست های تفرقه افکن میان برادران مسلمان بیش از همیشه مشهود است و این در حالی است که تلاش استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه در دهه‌های اخیر بیش از همیشه بوده است. الحمدلله امروز در سراسر جهان اسلام عقلانیت برخوردار از هدایت الهی نخبگان و فرزانگان و خیرخواهان را بیش از پیش به پایداری در برابر فتنه ها و خصومت های مذهبی تشویق می کند و این به طور کامل نقطه مقابل سیاست های کفر و استکبار جهانی است که به آتش افروزی میان مسلمانان دل بسته و به فرقه سازی روی آورده است و به الحمدلله در چندین آزمایش به سختی شکست خورده است. انتظار از مجمع تقریبا است که با استفاده از ظرفیت بی انتهای عقلانیت اسلامی که در نیروهای فکری و علمی جهان اسلام وجود دارد، به ویژه برگزیدگان جوان و پرنشاط، گام بلندی در تقریب فکری و عملی مذاهب اسلامی برداشته و حرکتی را که از چند دهه پیش آغاز شده نوسازی نماید. به حول الله و قوته لازم می دانم از زحمات ارجمند عالم بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عراکی در مدت تصدی این مسئولیت سنگین تشکر کنم. توفیقات الهی را برای همگان خواستارم. سید علی خامنه‌ای 24 آذر 1398.
خبرها را از جام جم استودیو خبر رادیو تهران می شنوید. آلودگی هوا فردا هم دانش آموزان تهرانی را خانه نشین کرد. بنابر اعلام استانداری تهران، همه مدارس استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند فردا دوشنبه به علت تداوم آلودگی هوا تعطیل است. در شهرستان دماوند بخش رودهن هم تعطیل است. میانگین شاخص کیفیت هوای شهر تهران هم اکنون بر روی عدد 153 و شرایط هشدار است. توضیحات آقای تقی‌زاده معاون استانداری تهران.
با توجه به پایش هایی که از ایستگاه‌های سنجش آلاینده ها داشتیم، ما همچنان وضعیت ناسالم رو در شهر تهران و شهرستان‌های دیگه ما داریم و شاخص ها به نحوی است که ما استمرار همون محدودیت ها و تمهیداتی رو که روز گذشته اتخاذ کردیم رو در سطح شهر تهران و شهرستان ها خواهیم داشت، از جمله تعطیلی مدارس در همه مقاطع در سطح شهر تهران و استان، البته به استثنای دو شهرستان فیروزکوه و دماوند. و این نکته هم اضافه کنم که یک منطقه مستقل دماوند یعنی رودهن از این هم مستثناست، یعنی مثل پرویز تعطیل خواهد بود. محدودیت‌های دیگه از جمله تردد کانون‌ها در سطح شهر تهران شبانگاه محدودیت و ممنوعیت خواهد داشت و همچنین طرح زوج و فرد از جلب مناظر رو فردا خواهیم داشت.
سازمان هواشناسی هم برای امروز و فردا در استان تهران آسمانی غبارآلود پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای امروز آسمان غبارآلود هستش، فردا هم غبار محلی رو باز در سطح استان داریم. ضمن اینکه از اواخر وقت روز دوشنبه و تا روز سه‌شنبه شاید برای بارندگی در تهران هم مهیا میشه و این بارندگی کمک میکنه که هوای تهران مطلوب‌تر بشه. نوسانات دمایی تو ایستگاه مهرآباد بین 11 و 14 درجه پیش بینی شده. آبنی 4 منفی 3، دماوند 7 منفی 5، شهریار 12 3، فیروزکوه 7 منفی 7، لواسان 8 و 1 و شهر استان ورامین هم 12 و 6 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
مدیر نظارت و مراکز معاینه فنی سراسر کشور میگوید از ابتدای سال اطلاعات بیش از 23 میلیون خودروی فرسوده و فاقد معاینه فنی به شهرداری ارسال شده که برای اعمال قانون آن را در اختیار پلیس قرار نداده است. به گفته آقای قیصر، درآمد حاصل از جریمه این 23 میلیون خودرو باید در توسعه حمل و نقل عمومی هزینه میشد که این اتفاق تا کنون نیفتاده است.
دوربین‌های سطح شهر تهران در قالب اجرای ترالیزه پلاک خودروها رو برداشت میکنه. هم سامانه سینفا به دلیل اینکه این خودرو معاینه فنی دارد یا ندارد یا فرسوده است یا غیر فرسوده یا کاربراتوریه استلام میگیره. سامانه سینفا از پلیس این مشخصات رو استلام میگیره و این پاسخ در اختیار شهرداری تهران میذاره. ما به طور متوسط روزانه 1,600,000 استلام در اختیار شهرداری تهران گذاشت. از ابتدای سال 98 تا کنون این 9 ماه آمار خدمت شما عرض کنم 416 میلیون و 900 هزار استعلام کرده شهر تهران از ما در واقع دوربینای معابر شهری. از این 416 میلیون و 900 هزار 23 میلیون 188 هزار خودرو یا فاقد معاینه فنی بوده یا فرسوده بوده یا کاربراتوری بوده. یعنی در واقع این 23 میلیون خودرو باید اعمال قانون میکرد و جریمه میکرد. در واقع درآمد حاصل از جریمه خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند و یا فرسوده هستند و یا کاربراتوری باید در توسعه امنال عمومی هزینه بشه. ما اینجا باید از شهرداری تهران سوال بکنیم، این 23 میلیون استعلام که در اختیار شما گذاشتیم که فاقد معاینه فنی هستند یا خودروهای فرسوده و یا کاربراتوری هستند، درآمد این حاصل شده؟ اگه حاصل شده کجا هزینه شد؟
پیش از این آقای پور سید آقایی، معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، با انتقاد از وزارت کشور و پلیس گفته بود ما برای رفع آلودگی هوا نیاز به اطلاعات خودروهای تهران داریم، اما پلیس و وزارت کشور این اطلاعات را در اختیار ما قرار نمی‌دهند.
تفاهم‌نامه تأمین مالی طرح توسعه و تولید کارخانه‌ای و کارگاهی خودروهای دوگانه‌سوز بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بانک ملت امضا شد. در قالب این تفاهم‌نامه 6500 میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز اجرای مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر گاز‌سوز کردن 1,464,000 خودروی عمومی در کشور از طریق تسهیلات بانک ملت تأمین خواهد شد. بر این اساس خودروهای عمومی شامل وانت بارها و تاکسی‌های شهری بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای و با کمک بلاعوض دولت گاز‌سوز خواهند شد. آقای قاسمی، معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در این باره گفت مالکان همه خودروهای عمومی می توانند از همین امروز به سامانه جامع اطلاعات خودروهای دوگانه سوز به نشانی irngv.ir مراجعه و تقاضای خود را ثبت کنند. وزیر نفت نیز در حاشیه این مراسم گفت گازوئیل گران و بنزین تک نرخی نمی شود. آقای زنگنه همچنین با تاکید بر این که سهمیه بندی بنزین تأثیری در قاچاق ندارد گفت آنچه در قاچاق تأثیر، همچنین در پاسخ به سوال همکارم علی مردانی وجود گوگرد در بنزین را تکذیب کرد و گفت
گوگرد بنزین تایید نمی کنید که یه فایید می کنید؟
نه ما گوگرد اصلا بنزین هیچ وقت اصلا بحث گوگرد در بنزین نبوده، گازوئیل بوده. گازوئیل هم ما الان اونی که در شهرهای اصلی بزرگ عرضه می کنیم بسیار پایین و استاندارده و البته برای جایی هست مثل نیروگاه و اینا ما نمی تونیم اونقدر تأمین بکنیم، ولی برای شهرهای بزرگ ما داریم و در بعضی مسیرها هست گازوئیل یورو هست.
تحریم و بنزین یورو 4 مانع تولید خودروی یورو 5 است. دبیر انجمن خودروسازان میگوید به علت آماده نبودن زیرساخت‌ها به ویژه عدم تولید و توزیع سوخت یورو 5 امکان تولید خودروی سواری با استاندارد آلایندگی یورو 5 در کشور وجود ندارد. آقای نعمت‌بخش افسود همکنون تولید و توزیع نشدن بنزین یورو 5 باعث شده خودروهای وارداتی با استاندارد یورو 5 نیز به علت استفاده از سوخت یورو 4 دچار مشکلات عدید شوند و مکرر به تعمیرگاه ها مراجعه کنند. سازمان حفاظت محیط زیست دیروز در نامه‌ای به مدیر عامل شرکت ایران خودرو توقف پیشفروش 4 خودروی یورو 4 این شرکت با موعد تحویل سال آینده را خواستار شد و اعلام کرد در صورت ادامه پیشفروش این خودروها سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد و این خودروها شماره نخواهند شد. ایران خودرو هم مدعی شد این خودروها را با استاندارد یورو 5 تولید و به مشتریان عرضه خواهد کرد.
اجرای طرح تعویض مینیبوس های فرسوده در ورامین با اعطای تسهیلات بلاعوض آغاز شد. شهردار ورامین گفت به مناسبت 26 آذر روز حمل و نقل و با همکاری یک شرکت داخلی 40 دستگاه مینیبوس با 50% وام بلاعوض به متقاضیان تعویض خودروهای فرسوده واگذار می شود. آقای دهقان با اشاره به فرسوده بودن بیش از 1000 دستگاه مینیبوس در خطوط داخلی ورامین و تهران افزود با پیگیری های صورت گرفته و پس از بررسی پیشنهاد شرکت سازنده مبنی بر پرداخت 50% تسهیلات بلاعوض به تعدادی از متقاضیان، این موضوع توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ورامین آغاز شد. وی میزان تسهیلات بلاعوض خرید این خودروها را 9 میلیارد تومان اعلام کرد. شهردار ورامین گفت متقاضیان خرید این خودروها می توانند از 26 آذر و همزمان با روز حمل و نقل به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.
قیمت سکه امروز هم در بازار تهران کاهش یافت. به گفته نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی امروز در بازار تهران 180 هزار تومان کاهش یافت و به 4 میلیون 280 هزار تومان رسید. آقای کشتیارای کاهش نرخ ارز را موجب کاهش بهای سکه دانست و گفت امروز هر گرم طلای 18 عیار 435 هزار تومان به فروش رسیده. رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر میگوید روند معاملات
استاندار تهران وعده داد منشأ بوی نامطبوع در تهران در هفته جاری مشخص شود. آقای محسنی بنپی افزود تا کنون 27 کانون منشأ بوی نامطبوع در جنوب تهران شناسایی شده است و این هفته جلسه ای را برای ریشه‌یابی و بررسی منشأ این بو برگزار می‌کنیم. به همچنین گفت به تناسب شناسایی منشأ بوی نامطبوع دستگاه‌های مسئول را مکلف می‌کنیم تا تمهیدات لازم را پیش بینی کنند. استاندار تهران با بیان اینکه تغییر جهت وزش باد از جنوب به سمت شمال باعث انتشار این بوی نامطبوع شده بود افزود تغییر جهت وزش باد موجب شده است تا بوی ناشی از فعالیت دامپروری، کارخانه ها و صنایع آلاینده، شبکه تصفیه و دفع فاضلاب و جمع‌آوری زباله منجر به انتشار بوی نامطبوع شود. استاندار تهران همچنین درباره طرح استان تهران جنوبی در مجلس گفت این طرح مراحل قانونی را طی نکرده و مبنای قانونی نیز ندارد. آقای محسنی بندپی گفت چون این طرحهایی بار مالی و ساختاری نیروی انسانی دارد و مستلزم بررسی در زمان بیش از یک سال است و این طرح این مراحل را طی نکرده است. در جلسه سه‌شنبه 20 آذر مجلس طرح شکل‌گیری استان تهران جنوبی اعلام وصول شد. بر این اساس قرار بود استان تهران جنوبی به مرکزیت شهرستان اسلام شهر شامل شهرستان‌های اسلام شهر، بهارستان، ری، قرچک و پیشوا تشکیل شود.
جلسه هماندیشی شورای شهر و شهرداری امروز برگزار شد. در این نشست اساسنامه تیپ شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته بررسی شد. این اساسنامه از وزارت کشور به شهرداری ابلاغ شده و همه شرکت‌ها و سازمان‌ها باید خود را با آن تطبیق دهند. رئیس شورای شهر تهران گفت به ثمر رسیدن این اساسنامه کار بزرگ بود که باید بابت آن از آقای رسولی عضو شورای شهر تشکر کنم. آقای هاشمی افسود بحث لایحه تهران 1400 و اینکه شهرداری در این خصوص باید چه کاری انجام دهد نیز در این جلسه مطرح شد. استعفای معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و گزارش رسیدگی هیئت آسیب دیدگان حوادث اخیر هم در جلسه هماندیشی شهرداری و شورا مطرح شد. و همچنین با اشاره به برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور گفت در این جلسه تصمیمات خوبی برای تامین 3000 دستگاه اتوبوس برای تهران و قطارهای مورد نیاز مترو گرفته شد. به گفته آقای هاشمی با برگزاری این جلسه و مصوبات آن ناهمخوانی‌ها بین دستگاه‌ها برطرف شده و دستگاه‌های موثر در این موضوع در بالاترین سطح پذیرفتند که هماهنگی لازم را برای اجرای شدن اقدامات صورت دهند. آقای میلانی هم در نطق پیش از دستور امروز جلسه شورای شهر گفت با ادامه نادیده گرفتن آمار اتوبوس‌های فرسوده تا 4 سال آینده ما بیش از 5000 دستگاه از آن در تهران خواهیم داشت که علاوه بر مشکلات حمل و نقل وضع هوا هم از این بدتر خواهد شد. وی با بیان اینکه سهم اتوبوس‌ها در جابجایی افراد در تهران حدود 16% است افزود با افزایش نرخ بنزین این سهم افزایش داشته است.
شهروندانی که عوارض شهرداری ها و دهیاری ها را پرداخت نکنند جریمه می شوند. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با تعیین جریمه 2% به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها برای شهروندان تأخیر کننده موافقت کردند. با رأی نمایندگان همچنین شهرداری ها موظف شدند درآمدها و هزینه های خود را در سامانه برخطی که وزارت کشور راه اندازی می کند ثبت کنند. دستگاه های اجرایی هم مکلف شدند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها را حد اکثر تا پایان سال مالی واریز کنند. نمایندگان مجلس همچنین با واریز بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری ها موافقت کردند.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران
رادیو تهران.
777 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در بیانیه‌ای در پاسخ به حامیان اغتشاشگران از این افراد خواستند تا به دامان ملت بازگردند. در این بیانیه آمده است از همه خامندشان و مقلدان اندیشه‌های غرب می‌خواهیم تا به دامان ملت بازگشته و راهی را که پیشتر گروهک‌های ضد خلقی آزمودند نپیمایند، زیرا همراهی با ضد انقلاب و اربابان آنها خسران در دنیا و آخرت و شرمساری در پیشگاه تاریخ را در پی خواهد داشته. امضا کنندگان همچنین ضمن حمایت از اقدام مسئولان کشور برای برنامه‌ریزی به منظور کاهش مصرف انرژی به ویژه سوخت راهبردی بنزین و قطع یارانی آن از طبقات مرفه از دولت خواستند طبق وعده‌های خیش از روند افزایش قیمت دیگر کالاها جلوگیری کنند و به هر شکلی ممکن از تسری آن به حوزه‌های دیگر به ویژه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ممانعت کنند. در این بیانیه همچنین بر تشدید نظارت‌ها تاکید و خواسته شده از هر گونه کج سلیقه‌ای مجدد در ایجاد التهاب در بازار، فضای کسب و کار و زندگی توده ملت ممانعت کنند.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. دومین گروه بازیکنان تیم فوتبال امید ایران امروز در هتل آکادمی فوتبال خود را به کادر فنی تیم معرفی کردند. حسین زاده جلالی، نوراللهی، جعفری، جباری، شریفی، ساکی، جبیره، سلمانی، اسماعیلی، درخشان مهر، قائدی، طاهرخانی، روستایی، کریمزاده، دره و عباسی با نظر حمید سیلی به تمرینات اضافه شدند. امیدهای فوتبال کشورمان که تمرینات خود را از دیروز در تهران آغاز کرده اند 29 آذر به منظور برپایی اردوی آماده سازی و برگزاری دو بازی تدارکاتی راهی قطر خواهند شد. تیم کشورمان در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو باید در تایلند با تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و چین رقابت کند. همچنین سازمان لیگ فوتبال به منظور حمایت از تیم امید ایران تغییراتی در برنامه مسابقات لیگ برتر و جام حذفی انجام داد و این اساس بازی‌های هفته 17 لیگ برتر و دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و مس کرمان از محل یک چهارم نهایی جام حذفی لغو و به زمان دیگری موکول شد. همچنین زمان برگزاری بازی‌های موقتی لیگ برتر اعلام شد و این اساس سوم دی گلگهر سیرجان با ماشین سازی تبریز، پارس جنوبی جم با پیکان تهران و ترکتور سازی تبریز با شهر خودرو مشهد، ششم دی پرسپولیس تهران با نساجی مازندران و هفتم دی پیکان تهران با ترکتور سازی تبریز و صنعت نفت آبادان با سپاهان اصفهان به مسافه هم می‌روند. تیم پرسپولیس پس از برد 2-0 دیروز خود برابر سایپا، امروز در دیداری دوستانه با بازیکنان ذخیره خود به مصاف تیم دسته یکی سرخپوشان پاکتش رفت و در پایان به تساوی 3-3 رضایت داد. گل‌های پرسپولیس را سعید حسین‌پور، مهدی عبدی و فرشاد احمدزاده به ثمر رساندند. اما از باشگاه استقلال تهران خبر می‌رسد در صورتی که استراماچونی سرمربی ایتالیایی این باشگاه فردا پس از دریافت مطالباتش به ایران بر نگردد، این باشگاه با جانشین احتمالی او وارد مذاکره خواهد شد. گفته می‌شود استقلالی‌ها با دو مربی خارجی مطرح از اروپای غربی مذاکرات اولیه را هم انجام دادند. تیم فوتبال شهر خودرو مشهد که باید به زودی در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به مصاف رقبا برود، قرار است اردوی برون مرزی را برگزار کند، اما بدهی باشگاه استقلال به مهدی رحمتی دروازه‌بان شهر خودرو و ممنوع الخروجی او سبب شده که برگزاری اردوی خارجی این تیم با مشکل روبرو و حساب‌های این بازیکن هم مسدود شود. سراسیابی مدیر تیم شهر خودرو به صورت غیر مستقیم به مسئولان استقلال هشدار داده است برای جلوگیری از حذف از لیگ قهرمانان آسیا این مشکل را حل کند. خیلی مشکل.
ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استانهای تهران و البرز روز شنبه 30 آذر آغاز می شود. در استان تهران متقاضیان فقط می توانند در طرحهای مسکن پرند و پردیس ثبت نام کنند. آقای محمودزاده معاون وزیر مسکن با تاکید بر شرایط خاص ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن گفت تا کنون بسیاری از متقاضیان به علت نداشتن شرایط حذف شدند.
توی آیین‌نامه قانون ساماندهی 4 تا شرط قید شده. این 4 تا شرط پایه شروطه، یعنی اصلی ترین شروطه. اولینش اینه که از 1/1/84 فاقد مالکیت خصوصی باشه، اون متقاضی که تقاضای مسکن میکنه، خود شخص و افراد تحت تکفلش. نکته دومی که از اول انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن، اهم از زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات مرتبط با این موضوع استفاده نکرده باشه. مورد سوم تأهل هست و مورد چهارم سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهری که تقاضای مسکن صورت میگیره.
معاون وزیر مسکن همچنین قیمت تمام شده ساخت مسکن در طرح اقدام ملی مسکن را حداقل 2.5 میلیون تومان اعلام کرد و گفت
بر اساس قیمتایی که امروز وجود داره، هلوش 2-2.5 قیمت متوسط ناخالص ساختمان. یعنی یک کسی اگر یه واحد 75 متری بخواد ثبت نام بکنه که با مشاهاتش حدود 100 متر بشه، بین 200 تا 250 میلیون تومان قیمت تمام شده این ساختمانه که ظرف هلوش 2 سال بعد این پول به حساب سازنده واریز بشه. ما حدود 100 میلیون از این پولا به صورت تسهیلات بانکی وارد این پروژه می‌کنیم که اگر کسانی از متقاضی وام صندوق یکم داشته باشن میتونن اون وامشون رو منتقل کنن، یا سایر وامایی که یاران دار بوده از قبل ثبت نام کردن یا در حقیقت سپرده گذاری کردن میتونن وارد این پروسه بکنن. در غیر این صورت وامی هستش که از منابع داخلی بانک مسکن یا بانکای عامل دیگه تخصیص داده میشه و 12 ساله هم فروش اقساطی خواهد شد بعد از اینکه ساختمان تمام بشه.
در طرح اقدام ملی مسکن 19000 واحد در مجموعه تعهد شرکت عمران شهر جدید پردیس قرار گرفته است. مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت در روزهای آینده برای 2000 واحد ثبت نام از متقاضیان خواهیم داشت که به زودی شرایط آنها به اطلاع خواهد رسید. آقای هدایت با تاکید بر ساخت و ساز اراضی واگذار شده در اقدام ملی توسط تعاونی ها افسود، تعاونی های مجاز در شهر پردیس زمین را با بهترین شرایط می گیرند و واریز کمترین پیش پرداخت از طرف تعاونی یک دوره تنفس به همراه واگذاری 100 میلیون وام اقدام ملی به شرکت های یاد شده. از مزایای واگذاری اراضی به تعاونی ها در شهر جدید پردیس است.
دکتر سلیمانی دانشمند آزاد شده از بند زندان آمریکا که صبح امروز به علت حمله قلبی در بیمارستان بستری شده بود مرخص شد. این دانشمند برجسته حوزه سلول های بنیادی قرار بود در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در شبکه تلویزیونی پرس تی وی شرکت کند، اما در مسیر عزیمت به ساختمان این شبکه دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. خانم ربیعی همسر دکتر سلیمانی گفت دکتر سلیمانی به علت اسپاسم شدید عصبی در بیمارستان تحت نظر پزشکان قرار گرفته و خوشبختانه حال وی اکنون خوب است. قرار بود بعد از ظهر امروز مراسم استقبال از دکتر سلیمانی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شود و بعد از 14 ماه کار تدریس را از سر بگیرد. دکتر سلیمانی دانشمند برجسته سلول‌های بنیادی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 14 ماه قبل زمانی که برای شرکت در همایش مؤسسه مایو کلینیک راهی آمریکا شده بود به گروگان گرفته شد.
وقت از آن مغرب افق تهران ساعت 17:12 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
شهر آماده.
سلام. به جرأت میشه گفت که خیلی از ما دنبال فرصتی هستیم تا به همدیگه کمک کنیم. افرادی هم که عضو گروه دوام هستن یه همچین نیتی دارن. از اینکه هوای شهرمونو دارید به وجودتون میباید.
شهر آماده شهری است که بیمارستانهای مقاوم در برابر مخاطرات داشته باشد.
به نام خدا کلوخی هستم، عضو خانه دوام و ایمنی محله گلشن. من کوله نجاتی که توی در واقع صدات بحران آموزش دیدم و برای خودم تهیه کردم، یک کیفی هستش که یک کوله قدیمی مال پسرم بود، زیپش سالم بود اما کهنه شده بود. داخل این کیف من در واقع آب قرار دادم، بطری آب هستش که برای حداقل 3 روز هستش. غذا نمیشه داخل این کنسرو گذاشته بشه به دلیل اینکه کنسرو ها نمیشه تو لحظات اولیه جوشون. من از بیسکویت های بوستار استفاده کردم، لوازم بهداشتی، شکلات که برای اینکه اگه قند خون افتاد شکلات به ما کمک میکنه، یه چاقوی چند کاره گذاشتم، یه سری داروهای خاص، مثلا اگه داروی فشار خون، داروی بیماری قلبی، کسایی که بیماری خاصی دارن توی اعضای خانواده‌ام از همونها یک نمونه رو گذاشتم. کپی مدارک مهمم رو، هر چی که مدرک دارم توی خونه، حالا شناسنامه، سندی، چیزی دارم، از اونها کپی گرفتم، داخل این کوله قرار دادم. کبریت، فندک، شمع، در واقع یک پتوی مسافرتی کوچیک که بتونه حداقل گرما رو ایجاد کنه، چون شوکی که بعد از حادثه ایجاد میشه زیاد هستش. یک رادیوی کوچیک GB، این رادیو خیلی به من کمک میکنه که بتونم از طریق این رادیو در واقع اخبار و اطلاعاتی که توی سطح شهر اتفاق میفته، چون تمام زیرساختای شهری ما از بین میره، نه تلویزیونی هست، نه موبایلی کار میکنه، نه برق داریم، نه آب داریم، از طریق این رادیوی که با باتری کار میکنه میتونه به من کمک کنه که من اطلاعات رو بگیرم. بیلچه هستش، تلفن همراه اگر شارژ داشته باشه به من کمک میکنه. یه پاور بانک من همیشه شارژ میکنم، داخل این کوله نگه میدارم. یک چراغ قوه کوچیک هستش برای اینکه شب ها تاریک هستش، بتونم با کمک این چراغ قوه در واقع حداقل روشنایی برای خودم ایجاد کنم. یک کیف کمک های اولیه هستش برای اینکه بتونم جلوی خونریزی ها رو بگیرم، به من کمک میکنه. و مقداری باتری اضافه و سوت و تناب هستش. باتری اضافه رو برای رادیو و چراغ قوه میذارم که بتونه اگر تموم شده من از اینها استفاده کنم. ممنونم، مرسی.
کوله نجات. بهتر است درون کوله نجات علاوه بر مواد خوراکی و دارویی، مواردی ماننده کپی مدارک شناسایی، کپی اسناد مالکیت، دفترچه راهنمای کمک‌های اولیه، نقشه تخلیه اضطراری، کارت مشخصات و نیازهای اختصاصی اعضای خانواده، شماره تلفن‌های اضطراری و شماره تلفن نزدیکان و اقوام در داخل و خارج از شهر نگهداری شود.
خیلی هامون روحیه امداد رسانی داریم و نمیتونیم با دیدن صحنه آتش سوزی بنشینیم و تماشا کنیم و میخواییم هر جوری که هست بزنیم به دل آتش تا بلکه کمکی بکنیم. اما آتش نشانان بارها و بارها تأکید کردن و گفتن به هیچ عنوان وارد ساختمان آتش گرفته نشید مگر اون که مجهز به ماسک تنفسی باشید و کاربرد اون رو بدونید.
توصیه های ایمنی برای روزهای برفی و یخبندان. پیش از خروج از منزل، از سالم بودن وسیله نقلیه، وجود بنزین کافی در باک و مجهز بودن آن به امکانات ایمنی مطمئن باشید.
به نام خدا. شما شنونده صدای آمنه اشتری ماهینی، کارشناس آموزش سازمان مدیریت بحران